با تنهایی سفر کرد. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام نو شنونده عزیز، من فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی در روز سه‌شنبه ششم می سال 2008 دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 9 شب است.
سلام شنونده عزیز، من خیرومان بقوزاده از استودیو آزادی در شهر پراگ. ساعت اینجا 6 شام است و حالا شروع میکنیم از خبرهای ساعت. مسئول خبرها همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
تلویزیون میانمار میگوید شماره قربانی ها از طوفان نرگس به 22 هزار نفر برابر شده است و سرنوشت 41 هزار شخص بینام و نشان معلوم نیست. به قول تلویزیون دولتی میانمار، با هدف رفع عاقبت های بحران بشری، حاکمان نظامی به قبول کمک های بین المللی رضایت دادند. در صحبت با رادیوی آزادی، سخنگوی برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل پال ریسلی از شهر بنکاک گفت:
طبق ارزیابی پیشکیه که گروه ما در اختیار دارد، صدها هزار و شاید از این بیشتر حالا به سرپناه ماندند.
در این بین خبر رسید که روز شنبه در میانمار رفرندوم کنستیتوسیونی بدون کدام تأخیر دایر می شود. فقط رای دهندگان از 47 شهر و دیهات آفت زده از شرکت در این نظرخواهی استثنا می باشند. رفرندوم 9 می اولین آوازدهی در میانمار در طول 2 ساله حکمرانی نظامیان می باشد. باز یک بریگاده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از عراق به وطن برمی گردد. سال گذشته برای مقاومت به خشونت مذهبی در عراق، ایالات متحده آمریکا به این کشور 5 بریگاده ایلاوگی فرستاده بود. تا کنون 2 بریگاده این نیرو به وطن برگشته بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان بار دیگر به ثبت نام اینستیتوت ملی دموکراسی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان اجازت نداده است. در صحبت با رادیوی آزادی، نماینده این مؤسسه غیر دولتی آمریکایی هری بدر گفت:
despite 3 attempts to get registered since January 1st, all of which
با وجود آن که ما از ماه ینور بدین سو کوشش ثبت نام دوباره کرده ایم، هر دفعه از حکومت تاجیکستان جوابی رد گرفته ایم. با آنکه اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا به حکومت قانونی تاجیکستان اعتماد دارد، دولت به فعالیت ما اجازت نداد و ما مجبوریم تاجیکستان را ترک کنیم.
وزارت عدلیه تاجیکستان سبب بار سیوم از ثبت نام این سازمان خودداری نمودن مقامات را مخالفت آیین نامه اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا به قانونهای تاجیکستان نامیده است. 17 کشور اروپایی تصمیم گرفتند تقاضای پول در مقابل روادید سفر برای شهروندان سربیا را لغو نمایند. این اقدام در عرفه نظرخواهی عمومی مردمی در مسئله مبخشید این اقدام در عرفه انتخابات پارلمانی 11 می در سربیا اعلان شد. در این انتخابات اصلاحات طلبانی جانبدار روابط مستحکم سربیا با اتحادیه اروپا در مقابل ملتگراهای از اعتراف کوسوو به غضب آمده سبقت می کنند. تشبث 17 کشور اروپایی امکان می دهد که نزدیک به 80% سربها آزادانه به کشورهای اتحادیه روا نمایند. پارلمان لیتوا از استقلال کوسوو پشتیبانی نمود. کوسوو در ماه فوریه استقلالش از سربیا را اعلان کرده بود. در این مدت 40 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقلال کوسوو را رسما پذیرفتند. روسیه و ایالات متحده آمریکا سازش راهنمای همکاری‌ها در ساحه نیروی هسته‌ای را به امضا رسانیدند. سرگئی کیرینکو رهبر شرکت دولتی روس اتم روسیه و سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو ویلیام برنز سازشی را امضا کردند که بر پایه آن دشمنان دوره جنگ سرد در رشد ریاکتورها و ذخیره و انتقال مواد سوخت هسته‌ای همکاری خواهند نمود. در ملاقات سال 2006 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از حکومت‌های کشورهایشان خواسته بودند که سازش را زودتر تصویب نمایند، ولی بعضی وکیلان کنگرس ایالات متحده آمریکا به آن مخالفت نشان می‌دادند. پرزیدنت اندونزی سوسیلو بامبنگ یودهایانو می‌گوید که کشورش موقتاً از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بیرون می‌شود. یودهایانو گفته است که اندونزی با افزایش استخراج محصولات داخلی که تا 1 میلیون بارل یا خود 1 میلیون بشکه نفت در روز کاهش یافته است نیاز دارد.
و این هم در حالی که قیمت نفت علکه به $120 رکورد نو برابر شده است. تشکر به همکارم اسکندر خواجه میرزاده که ما را با آخرین خبرهای ساعت شناس کرد. و شنونده عزیز، اگر شما جویای خبرهای بیشتری تا مربوط به تاجیکستان و جهان باشید، پس از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی دیدن کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند، توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
شماری قربانیان طوفان نرگس در میانمار بیش از 22 هزار نفر را تشکیل داده، 40 هزار تن دیگر به نام و نشان می باشند.
در روز آخرین ریاست جمهوری، ولادیمیر پوتین اکثریت این سوال را می دهند که آیا روسیه دوسره در آینده چی گونه پیش خواهد رفت؟
سفیر روسیه در تاجیکستان گفت که مسکو راه های سهمگذاری در بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن را اندیشه دارد.
و شنوندگان ارجمند، در دوام برنامه به موضوعهای دیگری مهم روز مراجعه خواهیم کرد، از جمله به موضوع داغ دیگر برای ساکنان تاجیکستان که راجع به مقررات نو مهاجران کاری روانه روسیه بحث میکند. همه را به تدریج بررسی میکنیم.
شروع میکنیم از آفات های طبیعی میانمار که تا این لحظه ها جان بیش از 22 هزار نفر را گرفته، باز 41 هزار تن دیگر را به نام و نشان کرده است. ضربه شدیدترین را ساکنان شهری بوگلای دیدند. در اینجا بیش از 10 هزار نفر به هلاکت رسیدند. رژیم نظامی میانمار گفت که آماده است کمک های بین المللی را به خاطر کاهش بحران بشری دریافت کند. همکارم طاهر سفر آخرین تحولات میانمار را گزارش می دهد.
بر اثر تندباد نرگس، موج اقیانوس در مناطق جنوب و غربی میانمار تا بیش از 3.5 متر بالا رفت. شاهدان آفت طبیعی میگویند که موج بزرگ بناها و حتی درختان بزرگ سری راه را رفته برد. مانگ مانگ سیو، وزیر مهاجرت میانمار، گفت که فلاکت طبیعی مردم را غافلگیر کرده است و آنها امکان فرار را نداشتند. تندباد نرگس رژیم نظامی میانمار را مجبور کرد تا درهای کشور را برای کمک های بین المللی باز کند. طوره راوی اخبار تلویزیون دولتی اعلام کرد، حکومت از کمک های جامعه جهانی استقبال می کند.
حکومت برای احیای مناطقی از تندباد ضرر دیده تلاش می کند. ما کمک دیگر کشورها را که به مردم ما در این وضع فوق العاده یاری کردنی اند با عرض سپاس قبول می کنیم.
4 سال پیش بعد از بزرگترین سونامی سالهای اخیر در اقیانوس هند، حکومت نظامی میانمار از قبول کمک‌های بین‌المللی سرپیچی کرده بود و اما آن وقت به گفته کارشناسان مقیاس خسارات نظر به خسارات تندباد فعلی کمتر بود. پال ریسلی، نماینده برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تایلند، میگوید
طبق ارزیابی پیشکی که گروه ما در اختیار دارد، صدها هزار و شاید از این بیشتر حالا به سرپناه ماندند.
پال ریسلی افزود که در مناطق آفت زده تقریبا 90% بام خانه ها خراب شدند و حالا طفلان و پیران سالان و مجروحان نیز به مکان زیستی موقتی، کمک طبی، آذوقه و آبی پاک نیاز دارند. در همین حال کشورهای عالم ارسال کمک به مردم میانمار را شروع کردند. مقامات تایلند اعلام داشتند که یک هواپیما با کمک های بشری سوی میانمار پرواز کرد. هندوستان نیز اعلام کرد که دو کشتی باربر با آذوقه، خیمه ها و دیگر مواد مورد نیاز به زودی به میانمار می رسد. اتحادیه اروپا و چین هم اعلان داشتند که در رفع عاقبت های تندباد به میانمار کمک خواهند کرد. واشنگتن اظهار کرد که می خواهد گروه نجات بخشان را به میانمار فرستد، اما حکومت نظامی به ورود آنها هنوز اجازه نداده است. برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل تقسیم کم و بیش کمک ها را در منطقه یانگون شروع کرد و اما راه های بر اثر آفت طبیعی خراب شده برای رسانیدن این کمک ها امکان نمی دهند. گفته می شود که با روشن شدن منظره آفت طبیعی باز یک مشکل باعث نگرانی کشورهای همسایه میانمار شده است. در حالی که پیدا کردن برنج دشوار و قیمت آن در بازار جهانی بالا رفته است، چندین کشور چشم به حاصل کشاورزان میانمار دوخته بودند. پول ریسلی میگوید حالا صادرات برنج میانمار به کشورهای چون شریلانکا و بنگلادش زیر سوال قرار دارد، زیرا روشن است که طی 6 ماه آینده ساکنان خود میانمار به برنج بیشتر نیاز خواهند داشت.
فلاکت های آفتبار میانمار که تا این لحظه ها جان بیش از 22 هزار نفر را گرفته است. با رسیدن آخرین خبرها در این زمینه شما را در جریان خواهیم گذاشت.
و طبق خبرهایی که به دست ما میرسد، فرهاد، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز در واشنگتن گفته است که ایالات متحده برای کمک در کفتوکاب افراد گمنام شده مساعدت خواهد کرد. جورج بوش گفت
ما آماده ایم که واحدهای نیروهای دریایی ایالات متحده را برای کمک در جستجوی آنهایی که جان خود را از دست دادند، برای پیدا کردن گمنام شده ها و برای مساعدت در اعتدال وضع این کشور بفرستیم. اما در امر اجرای این تدابیر خونته نظامی باید گروه های امداد رسانی ما را اجازه ورود به کشور بدهد. پیام ما به رهبران نظامی چنین است: اجازه دهید ایالات متحده آمده به شما کمک رساند.
در اظهارات دیگری در بروسل، مقامات کمیسیون اروپا هم اظهار آمادگی کردند که بسته کمک های اضطراری خود را به مبلغ 2 میلیون یورو به میانمار میفرستند. این کمک های عبارت از پناهگاه های موقت، آبی پاک آشامیدنی و دیگر مواد اولیه موردی نیاز می باشد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
tajik@rfirl.org ادرس ایمیل بخشی تاجیکی رادیوی آزادی به ما نویسید. و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در تاریخ 6 می پخش می شود، 6 می و این تاریخ روز آخرینی کوری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در مقام رهبری کشور است و فردا باید قدرت به دستی وارسی و دمیتری مدودیف گذارد. اکثر تحلیلگران این جرایان را چون انتقال قدرت ارزیابی میکنند که عملا تغییراتی کمی خواهد آورد. هر دوی آنها، هم پوتین و هم مدودیف، بارها تاکید کردند که آنها هم فکر هستند و آمادند در چهارچوب ساختارها و نظام موجوده همراه کار کنند.
اینجا سوال اصلی همین است که خیرومان تا کجا مدودیف میتواند یک رهبری مستقل و نیرومند باشد که تواند تمام جریان ها را نظارت کند و تنظیم هم کند. اگر چند هم افراد نزدیک به حکومت و پارلمان این اندیشه ها را رد میکنند که هم اکنون قدرت در این کشور دو تقسیم شده، صلاحیت های پوتین نظر به گذشته باز بیشتر می شود. اکثر تحلیلگران پیشگویی می کنند که پوتین موقع اولویتناک خود را در صحنه سیاسی کشور و خارج از آن به هیچ صورت از دست نخواهد داد. گوش می کنیم به گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور در این مورد.
انتظار می رود که روز چهارشنبه میلیون ها نفر در سرتاسر روسیه از طریق شبکه های دولتی تلویزیونی مراسم سوگند یاد کنی رئیس جمهوری جدید دمیتری مدودیف را تماشا کنند. این مراسم پرشکوه در کرملین در حضور رئیس دادگاه قانونی اساسی، رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه برگزار خواهد شد. دمیتری مدودیف، معاون اولی سروزیر و صدر ریاست شرکت بزرگ دولتی گازپروم، در کرسی پریزیدنتی استاد و دوست خود ولادیمیر پوتین را عوض خواهد کرد که دو نوبت سروری روسیه را بر عهده داشت. و اما آیا حکومت در روسیه واقعا هم به فردی دیگر انتقال می‌یابد؟ برخی از کارشناسان سیاسی با تکیه به معروفیت پوتین میان مردم حدس میزنند که او در کرسی سروزیر هم رهبری روسیه را ادامه خواهد داد. یوگنی ولک، رئیس دفتر بنیاد آمریکایی میراث در شهر مسکو، میگوید
من فکر میکنم که درباره انتقال واقعی قدرت حرف زدن غیر ممکن است، زیرا ساختار دولتی که زمان پوتین تشکل یافته است پا بر جای مانده است و زیاده از این پوتین از همه چوره ها کار گرفت تا که حتی در کرسی سروزیر بعضی وکالت های قبلی پریزیدنت را حفظ کند و او قدرت سروزیر را از رئیس جمهور دیده قوی تر کرده است.
یوگینی والک می افزاید پوتین طرح انتقال قدرت را خیلی موشکافانه تهیه کرده است. هفته گذشته او با صدور یک امر نظارت از بالای والی ها یا گوبرناتور ها را از اختیار کرمل بیرون کرد و بردوش کابینه وزیران گذاشت. طبق امر دیگری او از این به بعد مقامات محلی تحت نظارت کامل سروران جمهوری و ولایت ها قرار می گیرند. الکسی مالاشنکا کارشناس سیاسی مرکز کارنگی مسکو میگوید که سبب این و دیگر تغییرات روشن است. پوتین میخواهد که دوباره به صدر روسیه برگردد.
من فکر میکنم که بهترین راه و بهترین وسیله برای پوتین به اصطلاح بستن دستهای مدویدف است. البته کسی از آنها به این راه نخواهد رفت. و اما عین حال وضع محض همین گونه است. و اگر ما از روی این منطق اندیشه کنیم باید اقرار کنیم که مدویدف شاید تا 4 سال در کرسی رئیس جمهور باقی نماند. شاید بعد از مدتی کوتاه پوتین او را در این مسند عوض کند.
دمیتری مدویدف در انتخابات اخیر پریزیدنتی محض با پشتیبانی ولادیمیر پوتین پیروز شد. او چون پوتین بخش حقوق دانشگاه دولتی سانکت پیتربورگ را ختم کرده است و سالهای طولانی همصف و همپیمانی نزدیک پوتین محسوب می شود و محض به همین خاطر می گوید الکسی مالاشنکا مدویدف شاید قبل از ختم مهلت ریاستش کرسی رئیس جمهور را دوباره در اختیار ولادیمیر پوتین گذارد و اما می افزاید و خطر نیز موجود است که مدویدف از شرکت در این بازی سیاسی سرپیچی کند و اما از نگاه کارشناسان روس روشن است که همه گونه اختلاف نظر میان این دو ابرمرد سیاسی با منفعت پوتین انجام خواهد یافت.
روز آخرین کاری پوتین به حیث پریزیدنت و آغاز دیگر در مقام نخست وزیری که باید بزودی نصیبش شود. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و اگر در این زمینه نظری بیان کردنی باشید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نویسید www.azadi.org.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
آزادی نقطه آرگ. امروز رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. سفیر روسیه بعد انجام ملاقات با روزنامه‌نگاران گفت کشورش با هر راهی که نباشد در طرح احداث نیروگاه روغن در تاجیکستان شرکت میکند و سر و صدا در مورد تیرگی روابط روسیه با تاجیکستان واقعیت ندارد.
رمضان عبداللطیف در ختم ملاقات بیش از 2.5 ساعتش با رئیس جمهور تاجیکستان سطح همکاری این دو کشور را در حال رشد ارزیابی کرد. با تفصیلات دیدار و ملاقات سفیر روسیه و رئیس جمهور تاجیکستان همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه.
سفیر فوق‌العاده و مختار روسیه در تاجیکستان که با رئیس جمهوری تاجیکستان بیش از 2.5 ساعت ملاقات کرد، سر و صداها درباره به سرد گراییدن روابط هر دو کشور روسیه و تاجیکستان را بی‌پایه خواند. آقای عبداللطیف گفت سال روان حجم گردش مال میان این دو کشور بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد، در حالی که در 2 سال قبل این رقم از 400 میلیون دلار بالاتر نبوده است. سفیر روسیه در تاجیکستان گفت ساختمان نیروگاه برق آبی روغن برای تاجیکستان اهمیت مهم دارد و روسیه با در نظر داشت این اهمیت با هر راهی که باشد شرکت خود را در بنیاد این نیروگاه تأمین خواهد کرد.
Я думаю, что вопрос об участии России в Рогунской ГЭС не закрыт.
او میگوید من فکر میکنم مسئله شرکت روسیه در طرح احداث نیروگاه راغون پوشیده نشده است و این مسئله چون پیشتر مؤثر است. روسیه میتواند در آن یا به طور مستقیم یا توسط شرکت هایش اشتراک کند و یا چنانی که من امروز به پرزیدنت گفتم همراه قزاقستان از طریق بانک اوراسیایی که هزینه های آن از دو سر در اختیار روسیه و قزاقستان است. آقای عبداللطیف افزود که بر اضافه چنین راه های مشارکت روسیه همچنین میتواند با جلب متخصصان، گروه های ساختمانی و فناوری های خود در این طرح شرکت داشته باشد. اما کارشناسان و صاحب نظران تاجیک بر صمیمیت حرفهای روسیه در مورد شرکتش در ساختمان نیروگاه راغون با شبهه می نگرند و باور این کارشناسان روسیه در صورتی به آن شرکت خواهد کرد که حداقل 50% کنترل آن را در اختیار بگیرد. غلام الدین سیف الدین یک کارشناس مسائل انرژی در این باره می گوید
روسیه میتواند بیاید اشتراک کند، لیکن روسیه 15-17 سال باز فریب میکنه و هیچگاه نمیخواد ما به طور راستیم. تا حکومت تاجیکستان همون سنگتودی یکه به ایران نداد و یا پیدا نشده بود، انا حاضر انا سانه گفته گشته بود آخی.
غلام الدین سیف الدین، کارشناسی مسائل انرژی. شرکت روسیه در بنیاد نیروگاه راغون در تیر ماه سال 2004 در جریان سفر پرزیدنت وقت این کشور ولادیمیر پوتین به تاجیکستان با امضای یک سازشنامه به طور رسمی اعلام شده بود، اما بعدتر جانبها در سر نحوه ساختمان این نیروگاه به توافق نرسیدند و دولت تاجیکستان به طور یک جانبه این قرارداد را لغو و به منظور بنیاد نیروگاه مذکور از تشکیل یک کنسورسیوم بین المللی اعلام کرد. اخیرا امام علی رحمان رئیس جمهوری در پیام خود به پارلمان تاجیکستان تاکید کرد که دولت با سرمایه داخلی خود کارهای ساختمانی در این نیروگاه را مستقلانه ادامه خواهد داد، ولی هر کشور و مؤسسات مالی که خواهش شرکت در این طرح را دارند برای آنها نیز درها باز است.
ما در ظرف 17 سال استقلالیت باری اول امکان پیدا کردیم که از حساب مبلغ‌های دولتی و کارخانه‌های وطنی در حجم عمومی 136 میلیون سامانی بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را وسعت بخشید. سال آینده حجم مبلغ‌گذاری آن از حساب بودجه دولتی دو مراتبه زیاد کرده و 272 میلیون سامانی رسانیده خواهد شد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان: نیروگاه راغون از بزرگترین نیروگاه برق آبی در منطقه بوده، اقتدار سالانه آن 14 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان می‌گویند با بنیاد این نیروگاه کشور کاملاً با نیروی برق تأمین خواهد شد. از طرف دیگر استفاده این نیروگاه امکان می‌دهد تاجیکستان به کشور صادرکننده نیروی برق تبدیل یابد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات ملاقات رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور. در حالی که رهبر نمایندگی دیپلماتیک روسیه در تاجیکستان از سطح همکاری های میان مسکو و دوشنبه اظهار قناعتمندی میکند، موضوع مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه برای جانب تاجیکستان مشکل ترین مسئله باقی میماند، چون که سال تا سال روسیه مقررات مهاجرتی خود را تشدید میکند، برای کار و فعالیت شهروندان خارجی در قلمروش مانعه های نو جاری میکند، اما ساکنان کشورهای مثل تاجیکستان که از بیکاری شدید اذیت میکشند چاره جز بازگشت به این کشوری پر مشکل را ندارند.
مقامات تاجیکستان امروز گفتند که طبق توافق میان حکومت این کشور، شهرداری مسکو از این به بعد مهاجران کاری به پایتخت روسیه تنها بر اساس درخواست کارخانه ها و مؤسسه های پایتخت روسیه به کار پذیرفته می شوند. طبق این توافق، کارفرما ضمن درخواست ارسال کرده خود به وزارت کار تاجیکستان باید کسب کارگر، شرایط کار، کفالت ها و مزد کارگر را و اینچنین جای زیست او را ذکر کند. اما تا کجا این مقررات نو قابل اجرا بوده به منفعت مردم بیکار و سرسون تاجیک نگرانیده شده است؟ به این سوال همکارم رحمت کریمی دولت در شهر دوشنبه پاسخ جسته است.
مقامات وزارت کاری تاجیکستان میگویند توافق بر سر نحوه فرستادن مهاجرین کاری طبق قرارداد برای کار به شهر مسکو اقدام است در راستای تنظیم روند مهاجرت کاری و حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان. شکرجان ظهوروف وزیر کاری تاجیکستان میگوید فعلا اکثر مهاجرین کاری تاجیکستان بدون قرارداد رسمی کار میکنند و به این دلیل حقوق آنها نقص میشود و یا معاش اندک میگیرند و در صورتی به رسمیت درآوردن قراردادهای کاری این مشکلات میتواند رفع شود. آقای ظهوروف میگوید باید این چنین مهاجرین کاری قبل از رفتن به روسیه آموزش های ضروری را پشتی سر کنند و چون متخصص و کار فرستاده شوند.
30% مردمی که به روسیه می روند از همون 100% تماما اختصاص ندارند. 60% اونهایی که می روند از همین 100% اختصاص دارند، اما با این اختصاص خود در اونجا کار نمیکنند. یعنی ببینید 10% مردمی ما میتونند با اختصاص خوبی ساختمون چی بود مثلا دیگر ساختمون چیزایی که در اونجا ضرور است رفته کار کنند. پس در این حالت در یک جمعیت ساختمانی کار میکنند. شهروند روسیه امروز میگیرد برای همون کار اجرا شده $1,500 و شهروند تاجیکستان که اختصاص ندارد شهادتنامه ندارد میتیان به او $300 و همین هم تشکر میکند و در پدولها خواب میکند.
شکرجان ظهوروف وزیر کاری تاجیکستان همچنین افزود در سال گذشته تاجیکستان درخواست 800 هزار جای کار برای مهاجران کاری خود از روسیه را کرده بود. جانب روسیه در پاسخ این درخواست برای تاجیکستان تنها 200 هزار جای کار معین کرد. وزیر کاری تاجیکستان گفت تا کنون شرطنامه های میان تاجیکستان و روسیه در مورد حفظ حقوق مهاجران کاری تاجیک تا پایان اجرا نمی شود. آقای ظهوروف افزود
جناب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای تاجیکستان دعوت شد و در همونجا شرطنامه حفظ اجتماعی حفظ کردن مردم مهاجرت ملتی به امضا رسید، لیکن تا آخر این شرطنامه اجرا نمیشد. وقتی که قسم زیادی مردم ما در خارج است، این جبهه مثبت هم دارد و جبهه منفی زیاد هم دارد. شما باید بدونید که این همچون یک ایچک، یک نشپور، نمیدونم یک عامل هست که میتواند در همه حالت ها استفاده شود. برای همین هم 800,000 ما را قبول نکردن، 200,000 کوتا دادن.
شکرجان ظهوروف وزیری کاری تاجیکستان. اما سلیمان شاهزاده رهبری برنامه بنیاد اجتماعی تاجیکستان که به حمایه حقوق مهاجرین کاری تاجیک در مسکو مشغول است میگوید تا حال حاضر این توافق به حال اجرا در نیامده است. آقای شاهزاده میگوید
پریخل تردوی میگرانت از تاجیکستان استایوت نا میگراسیون اوچوت.
او میگوید فعلا کار به صورت قبلی صورت میگیرد، مهاجرین به صورت انفرادی وارد مسکو میشوند و از قید خدمات مهاجرت و مؤسسه های طبی میگذرند و اجازه کار دریافت میکنند و در نوبت برای کار میایستند و هیچ سند اضافی فعلا از وزارت کار و یا مؤسسه دیگری و یا قرارداد تقاضا کرده نمیشود. اما آقای شاهزاده در مورد اهمیت این توافق میان تاجیکستان و شهر مسکو گفت
اون بودت в пользу наших мигрантов, но не знаю, какие будут последствия у него.
آقای شاهزاده میگوید توافق حاصل شده میان حکومت تاجیکستان و شهر مسکو البته به منفعت مهاجرین کاری خواهد بود، اما من فعلا نمیتوانم بگویم که چی پیامدی خواهد داشت، یعنی جامعه به آن چی واکنشی نشان میدهد.
Как потом отреагирует общество на действие этого закона, я не могу сказать.
سلیمان شاهزاده رهبری برنامه بنیاد اجتماعی تاجیکستان به گفته وزیر کاری تاجیکستان در حال حاضر در روسیه حدود 1,000,000 نفر مهاجر کاری تاجیک به سر میبرد و بنا به حساب های تخمینی سازمان های وابسته به مهاجران کاری تقریبا نصف از این مهاجران در مسکو و شهرهای اطراف آن مشغول کار هستند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظام نوی قبول مهاجرین کاری تاجیک به کار در مسکو.
و با همین مطلب شنونده عزیز فرهاد، بیایید یک تنفس موسیقی میگیریم، آهنگ رو گوش میکنیم و بعد به بخش دویومی برنامه میپردازیم.
بله، اما قبل از آن توجه میکنیم به سرخط مهمترین مطالب این بخش برنامه.
استیتوت ملی دموکرات، یک سازمان جمعیتی آمریکایی، میگوید با سبب ردی به تکرار ثبت نام دوباره این سازمان در وزارت عدلیه، فعالیتش را در تاجیکستان خاتمه میدهد.
ساکنان تاجیکستان از بالا روی قیمت نیروی برق اظهار نگرانی میکنند.
اتحاد نویسندگان تاجیکستان 80مین سالگرد زادروز شاعر فقید اشورسفر را تجلیل کرد.
ای چشمت باد ایمان مینای من، هستی من و دنیای من، تو باشدم می زندگی خونیش خم درونی رگای من، از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه با یاد تو من، شام من، روزم را سر میکنم با نام تو، میگیری آیا شب تو نام من. از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا، با یادت خانم همه با یاد تو من. از دنیا بیگانه یا عاشقی دیوانه یا، با یادت خانم همه با یاد تو. میدانی دارد جان و دلم میرد نیما، میدانی خواهم با تو بی سال جا بدار، میدانی میمیرم از همی تو جان ما، میدانی من خواهم تو برون آسمان، میدانی.
و این آهنگ خوبه از صدرالدین نجم‌الدین رو شنیدید شنونده عزیز در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. سازمان غیر دولتی فریدم هاوس و یا خانه آزادی که قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا میباشد، با هدف کمک به سیاست‌شناسان، حامیان حقوق بشر و دموکراسی، گزارش را زیر عنوان آزادی در جهان در سال 2008 به نشر رسانده است. در این سند وضع آزادی در 193 کشور عالم و 15 منطقه ویژه در سال 2007 تحقیق شده است. گزارش با اسم بدترین بدترین ها، اسم 8 دولت سرکوب کننده شدید آزادی های انسانی را آورده است که در میان آنها ازبکستان و ترکمنستان از حساب جمهوری های سابق شوروی نام برده می شوند.
در گزارش مذکور اینچنین گفته می شود که ساکنان جمهوری چچنستان و منطقه تیبت با فشار و محدودیت های فراوان روبرو شده پیوسته سرکوب می شوند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده مهمترین نکات این گزارش را خلاصه میکند.
بقیده سازمان فریدم هاوس و یا خانه آزادی، میانمار، کوبا، لیبیا، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهایی میباشند که در آن بیش از هر کشور دیگری عالم پایمالکنی آزادی ها جای دارند. در این رویخط دو منطقه، چچنستان و تیبت نیز شامل می باشند، زیرا اهالی این منطقه ها با تعقیب منظم مواجه هستند. در رویخط بدترین ها از نقطه نظر احترام آزادی ها، بیلاروس، چاد، چین، گوینه اکواتوری، اریتریا، لاوس، عربستان سعودی و زیمبابوه را نیز پیدا کردن ممکن است. خانه آزادی امید دارد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع آزادی ها و حقوق بشر در این کشورها را تحقیق و محکوم خواهد کرد. خانه آزادی با اشاره به حقوق سیاسی و آزادی های مدنی روی خطی را ترتیب داده، در آن میزان نظارت حکومت بالای حیات روزمره شهروندان، حضور سازمان های غیر دولتی، مخالفین سیاسی و تعقیب افکار دیگراندیشان را ارزیابی نموده، کشورها را به سه گروه، آزاد، قسمان آزاد و ناآزاد یا خود محروم از آزادی گروه بندی کرده است. به قول خانه آزادی در ابتدای سال 2008 90 کشور عالم آزاد بودند، یعنی 3 میلیارد اهالی عالم در کشورهای آزاد تحت حاکمیت قانون به سر برده آزادی ها و حقوق آنها حمایت می شد. بر پایه گروه بندی خانه آزادی 60 کشور دیگر قسمان آزاد بوده، باقی مانده 43 مملکت آزاد نیستند. از جماهیر عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع کدام یکی از آزادی کامل بهره‌مند نبوده است. خانه آزادی قرغیزستان، ارمنستان و گرجستان را به گروه ممالک قسمان آزاد شامل نموده، کشورهای باقی مانده اتحاد روسیه، بیلاروس، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را کشورهای محروم از آزادی عنوان داده است. خانه آزادی می‌نویسد که سال‌های اخیر احترام حقوق بشر، آزادی ها و دموکراسی رشد بزرگی را از سر می گذرانند، ولی باز هم حرکت مقابل آن احساس می شود. در بعضی کشورها دهان مطبوعات آزاد را می بندند، گروه های مخالف حکومت را از صحنه سیاسی دور می کنند و امکان نمی دهند که سازمان های غیر دولتی به ذخیره های برایشان ضروری دست یابند. خانه آزادی بر این باور است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بررسی وضع کشورها خلاصه های گزارش خانه آزادی را دریافت خواهد داشت.
نشر گزارش با اسم بدترین بدترین ها از جانب سازمان بین المللی خانه آزادی که اسم اکثر جمهوری های سابق شوروی را در شمول کشورهای ناآزاد وارد کرده است. و ببینید فرهاد، در روز نشر این گزارش اینستیتوت ملی دموکراسی، یک سازمان جمعیتی آمریکایی، میگوید که فعالیت های خود را در قلمرو تاجیکستان با علت اینکه مقامات این کشور نمیخواهند این سازمان را دوباره ثبت نام کنند میبندد.
رهبر نمایندگی این سازمان در دوشنبه میگوید که آمادگی مقامات تاجیکستان برای ثبت نام دوباره آنها معنی آن را خواهد داشت که این کشور آماده است عهده‌داری های بین المللی خود را به اجرا رساند. رهبریت این سازمان اظهار تأسف میکنند که حکومت تاجیکستان نمیخواهد از جریان های اصلاحات در کشورهای دیگر عبرت بگیرد. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش میدهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان با فعالیت دوباره اینستیتوت ملی دموکراسی آمریکا در تاجیکستان اجازت نداده است. هری بیدر نماینده اینستیتوت ملی دموکراسی آمریکا در تاجیکستان گفت که این اقدام دولت برای ما روشن نیست.
However, despite three attempts to get registered since January 1st, all of which
هری بیدر میگوید با وجود آن که ما از ماه ینور بدین سو کوشش ثبت نام دوباره کرده ایم، هر دفعه از حکومت تاجیکستان جواب رد گرفته ایم. با آن که اینستیتوت ملی دموکراسی آمریکا به حکومت قانونی تاجیکستان اعتماد دارد، دولت به فعالیت ما اجازت نداد و ما مجبوریم تاجیکستان را ترک کنیم. اما وزارت عدلیه گفته است که فعالیت این اینستیتوت مغایر به قوانین تاجیکستان است. وزارت از توضیح مورد مغایرت فعالیت این اینستیتوت با قوانین تاجیکستان خودداری کرده است. اما پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه که به فعالیت و اسناد ارائه کرده این اینستیتوت به وزارت عدلیه تاجیکستان آشنایی دارد گفت که این ادعاهای وزارت عدلیه جز انگیزه سیاسی چیزی دیگری را دنبال نمی کند. پروفسور حکیموف در این باره گفت
این عمل وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دوام منطقی همین گونه حرکت هایی که در ازبکستان و اخیرا در روسیه و بلاروسیا بود می باشد. زیرا که هر سازمان بین المللی خصوصا غربی و امریکایی که با رشد رویه های سیاسی دستگیری بسیار حزبی و رعایت حقوق و آزادی های سیاسی انسان و شهروند مشغول می باشند با هر بهانه و وسیله کوشش نموده ایستادند که محدود سازند.
اینستیتوت ملی دموکراسی در سال 2002 در تاجیکستان به فعالیت پرداخت و در سال 2006 فعالیت این اینستیتوت به دلیل تغییر در قانون تاجیکستان و دوباره نام نویس شدن متوقف شده بود. پس از آن که دولت روسیه در قانون خود درباره فعالیت سازمان‌های غیر دولتی تجدید نظر کرد که به محدود ساختن فعالیت سازمان‌های دموکراسی در این کشور منجر شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ختم فعالیت اینستیتوت ملی دموکراسی یک سازمان جمعیتی آمریکایی در تاجیکستان. شنونده عزیز، اگر خواستید که در این زمینه اظهار نظر کنید، به آدرس ایمیل رادیوی آزادی نویسید: tajik@rfrl.org.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما: tajik@rfrl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنونده محترمی مجله شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه خبری. سر از 1 می حکومت تاجیکستان قیمت نیروی برق را برای کل مردم کشور و کارخانه ها 50% افزایش داد. از این به بعد ساکنان برای استفاده 1 کیلووات ساعت برق 4/8 کارخانه های صنعتی 10/95 شرکت تالکو 5/15 مؤسس های بوجوی 8 درم و برای کارخانه های غیر حکومتی تامین گرمی دهی 27 درم مقرر کرده است.
مقامات وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک این اقدام را یک امر ضروری عنوان میکنند، اما مردم عادی و کارشناسان بر اینند که این اقدام باعث باز هم قشاق‌تر شدن مردم و افزایش اعتراض‌های ساکنان در مقابل اقدام‌های حکومت میگردد. موضوع را همکارم براتی یوسفی در یک گزارش ادامه میدهد.
با گفته شرکت برق تاجیک، هدف اصلی برای باری دوم در سال جاری افزایش دادن قیمت نیروی برق در تاجیکستان، پیدا کردن سرمایه بیشتر جهت از نوسازی شبکه های فرسوده و دسترسی به فناوری های جدید در مورد تولید و انتقال برق در کشور است. در حالی که معاش حداقل کارمندان در تاجیکستان 20 سومانی معادل 6 دلاری آمریکایی است، افزایش 20% قیمت برق در ماه ینوار سال جاری و همچنین سر از 1 می باز هم 50% بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق پنجه به بودجه خانواده های به این هم قشاق مردمی کشور زده است. ولی در چند روز پیش شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک اقدامی به مراتب افزایش دادن حق استفاده نیروی برق در کشور را امری ضروری عنوان کرده، برای ثابت ساختن ضرورت این چنین اقدام افزایش به مراتب نرخ در دیگر بخش ها را نیز نامه برد.
اگر ما برق قیمت نگیریم، ما آینده به مردم خدمت رسانده نمیتونیم. امروز تمام مواد هایی که با برق تامین میکنه کشور همش بیرون از کشور میبیاد. امروز یگان کس به پول ما را هیچ نمیتید. امروز تعریفی که در جمهوری شده است و طلباتی که به برق هست این ارزان ترین است. هیچ کس برای او گل گاز خطی کار نمیکنه چون که قیمت ده. امروز تلفن های موبایلی را ببینید، یک دقیقه که پول تمام شد میکشه. حالا اونکه ما چند سال به تلفن موبایلی زندگی کرده بودیم.
شریف خان سمیوف رئیس شرکت برقی تاجیک. اما آقای سمیوف در مورد مشکلات جمع آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده اشارت کرده، ولی نگفت که در صورت گرانتر شدن قیمت نیروی برق مردم عادی کشور با بودجه کساد خانواده های خود از این به بعد حق استفاده نیروی برق را چگونه پرداخت خواهند کرد. در همین حال غلامالدین سیفالدینوف تحلیلگر بخش انرژی میگوید فعلا ضرورت بالا بردن قیمت نیروی برق در کشور وجود ندارد و میافزاید اگر مقامات انرژی واقعا هم خواستار تجدید و از نو سازی سیستم های تولید و انتقال برق باشند، استفاده واقعی سرمایه جمع آوری شده از فروش برق تولیداتی را آشکارا منظوری جامعه سازند، زیرا با گفته او درآمد از فروش برق خیلی بیشتر از آن است که فعلا مقامات نام میبرند.
کیم کایخو باز میگوید که در ترکمنستان فلان درم میفروشند، فلان سن میفروشند، در قزاقستان فلان سن، لیکن نمیگویند که درآمدی وای مردم چقدر است. درآمدی این مردمی بیچاره تاجیکستان چقدر که شب روز این کلانا غارت میکنه روی راست.
ولی حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک تاکید میکند در حالی که قیمت اکثر انواع و خدمت رسانی ها در کشور به مراتب بالا رفته است، ضرورت بازنگری قیمت برق نیز احساس میشود، ولی میگوید نه به صورت و حجمی که مقامات انرژی اعلام داشتند. با گفته او قبل از این اقدام باید مقامات انرژی و حکومت کشور به حجم معاش ماهانه مردم و کارمندان نیز رسیدگی میکرد.
چنین بلند برداشتن باخیده من خیلی خطرناک است، زیرا در شرایطی که نرخ‌ها به تمام مال‌ها و مال‌های استعمالی آذوقه بلند شده است، چون با چنین سطح بلند برشن بایستی یک ترکشی اجتماعی هم شدنش ممکن است، ترکشی اجتماعی استرسی هم شدنش ممکن است.
به اعتقاد آقای عمروف افزایش بیشتر قیمت نیروی برق که باعث کمتر شدن امکان پرداخت حق استفاده برق می‌گردد، خوف دزدی برق از سوی ساکنان همچنین کارخانه‌های بزرگ و کوچک را باز هم بیشتر می‌سازد. شرکت برق تاجیک به خاطر پیدا کردن سرمایه بیشتر جهت تجدید شبکه ها و فناوری های بخش تولیدات و انتقال برق، قیمت نیروی برق در داخل کشور در حال افزایش داده است که بانک جهانی طرح کمک 6.5 میلیون دلاری جهت افزایش تولیدات برق و انتقال بمانیت برق به ساکنان برای زمستان دو سال این بعد را پذیرفته است. همچنین این بانک به حکومت تاجیکستان جهت استفاده با ثمر آبانبارهای بزرگ نظیر آبانبار نورک کمک های فنی وعده کرده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ساکنان تاجیکستان از افزایش قیمت نیروی برق در کشور. در همین حال در مناطق خارج از پایتخت تاجیکستان محدودیت های انتقال نیروی برق ادامه دارد. قبلا مقامات دلیل این محدودیت ها را با کاهش آب آبانبار نورک ربط می دادند که با سالانه 11 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کننده اساسی انرژی آب تاجیکستان محسوب می گردد.
بله بله فرهاد، و همکنون از ولایت سوخت خبر می رسد که در اینجا محدودیت های انتقال برق باز هم شدیدتر شده است. گوش دهید به گزارش همکارمون معصوم محمد رجب از شهری خوجند.
در حالی که ساکنان دهات سوخت شبانه روز پوره از برق محرومند، معیار انتقال برق برای ساکنان مرکز ولایت نیز شدیدتر گشت. انعام سنگینوف سرمتخصص گروه انرژتیکی اداره برق سوخت گفت که انتقال برق به منزلهای ساکنان خوجند از این به بعد روزانه در دوام 6 ساعت قطع کرده می شود. وی گفت:
یعنی محدود کردن استفاده برای شهر خوجند پگاه روزی اساتی 8 پگاهی تا 11 روز، بعد نصف روزی اساتی 14 تا 17، در همین حالت ها معیار گذاری کرده می شود.
آقای سنگینوف افزود که محدودتر شدن معیار انتقال برق در پی نارسایی شدید آن جاری شده است. وی گفت که امروزها شرکت برق تاجیک به ولایت سوغ در یک شبانه روز حدود 7 میلیون کیلووات ساعت برق جدا میکند. با گفته متخصصین اداره برق سوغد، منطقه شمالی تاجیکستان در فصل گرما و آبیاری زراعت در یک شبانه روز به 14-18 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد. اما با گفته آنها، امروزها اقتدار برقافرینی نیروگاه آبی برق نارک به علت پست رفتن سطح آب در آبانبار پایین رفته است. ساکنان دهات سوغد میگویند که در دوام 8 ماه اخیر در خانه های خود برق دائمی فروزان را ندیده اند.
خوبی برق نیست. من استقامت کننده جماعت اونجی 4 سوتکا 5 سوتکایسی چراغ اون من ندیدیم ما. آبی نوشاکی نیست که ما نوشیم. برای آنکه برق اگر میداد نساسا کار کنندگر و دپارات با آبان بدنش ممکن بود.
اینه بین که 90% آبیاری ولایت سوغد با واسه نساس است. در وقت نساس مثال در نمیگیرونن، آب نمیتین، البته همه کار میشد.
در این ارتباط یک شنونده دائمی رادیوی آزادی از دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره در نامه الکترونی عنوانی ما نوشته است که اهالی دهات این منطقه تنها در 2-3 ساعت شبانه روز به برق دسترسی دارند، در ساعتهای دیگر از برق کاملا محرومند. همزمان مؤلف نامه پرسیده است که مسئولین اداره برق سبب این حالت را به آنها شرح دهند. در پاسخ به سوال شنونده رادیوی آزادی، انعام سنگینوف سرمتخصص اداره برق سوغد میگوید:
همون اسفره و شبکه های برقی شهر اسفره هست. اما راهبرشون فاضل بیگ فرستم. ستاد شهری هست. در اساس نشان داد و روی امکانیت های همون معیار معین کرده، هم به صنعت و هم به خودگی کشلاق و هم به اهالی در همون معیار میتین. رفته از همون راهبریت همون شبکه های برقی اسفره وای کردن بکنم.
با گفته مسئولین اداره برق سوغد، احتمال دارد بعد از یک هفته یا که تا 10 روز دیگر وضع تأمین برق در منطقه شمالی تاجیکستان به اعتدال آید و لیمیت برق در این منطقه پایان یابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تشدیدیابی محدودیت انتقال برق در ولایت سوغد و امیدها برای بکور شدن این لیمیت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مقامات تاجیکستان فروش ثبت و نوارهای معویزه های روحانیان معروف را در نقطه های فیت فروشی سراسر جمهوری تحت نظارت شدید قرار دادند. در سراسر تاجیکستان 8 روحانی معروف فعالیت دارند که تقریبا هر هفته امر معروف خود را در شکل سی دی، دی وی دی و آودیو کسیت ها نشر میکنند.
اینها ایشان نوردین، محمود جان تورجانزاده، ملا عبدالرحیم، ایشان علامه، ایشان سراج الدین، حاجی مرزا و دوملا سعدیدین هستند که عادتاً در نماز جمعه در مساجد امامت خود راجع به مسائل مختلف اسلام صحبت می کنند. همکار ما کیمرسی عطا از محتوای این صحبت ها که در صحیفه های مطبوعات کشور پیوسته مورد بحث قرار می گیرند گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
شما علم آموزید. خوب عزیزان ما، وقتی که من علم بیام، فقط علم هفتیه که قرآن و چار کتاب نیست. از شما خواهش میکنم که علم دنیا را بسیارتر از خود کنید.
ایشان نوریدین یک روحانی شناخته تاجیکستان بود که ضمن موعظه جوانان را به آموختن علم دعوت میکرد. دعوتی که نه در همه موعظه های او میبینیم و در وضعهای روحانیان دیگر تاجیکستان نیز کم صدا میدهد.
ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی، خوب فرقرار هستی، کسی که باشی والله پنج دی نمیکنم من تو را. وقتی که حق اسلام در گم میزنی، حکم اسلام در گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی.
امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند، پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه، رئیس بخاطر کارش مادری رئیس مادرجان میگه. مر به ناموس من بری مادر خط مادرجان بگی، پدر خط من بری پدرجان بگی.
مقامات امنیتی تاجیکستان به دلیل راه دادن گویا به چنین تحقیر و اهانت در موعظه هایشان سال گذشته فروش نوارهای مذهبی ایشان نوردین و روحانی معروف دیگر حاجی میرزا را منع کرده بودند. مسرور عبدالله کارشناس تاجیک نیز میگوید سخنانی روحانیان تاجیک یک طرفه است و بیشتر به موضوعات کوچک دینی اختصاص می شود که آن هم از اهمیت خالی است. آقای عبدالله میگوید چنین موعظه روحانیان باید سراپا پند و اندرزی باشد و آری از درشتگویی و دغل رفتاری.
به فکر من متاسفانه الحال امر معروف ها یک جانبند، یعنی که تنها مسائل دینی را در بر میگیرند، مسائل تربیوی آداب و اخلاق قریب دیده نمی شود. مثلا در نمازهای جمعه و نمازهای عید در مسجدها مردم زیاد جمع می شوند، بعد ادای نماز برای پوشیدن پایافزارهای خود چنان جنجال و خرخشه میکنند که از بی آدابی و بی تربیتی شهادت میدهد. من مثلا شخصا یگان مرتبه از یگان ملا در یگان امر معروف نشنیدم عاید به آداب برآمدن از مسجد، همین از مسجد برآمدن چگونه باید باشد.
در همین حال محموجان تورجانزاده معروف به ایشان محموجان نیز میگوید در امر معروف آنها اکثرا مسائل دینی بررسی می شود و آنها از بیان هر گونه سخن در مورد جهاد، اکستریمیسم و تروریسم و سیاست خودداری می ورزند.
ما در موضوع جهاد یکان نواری مخصوصی نداریم که حالان که جهاد هم یک مثلا رکن اسلامی است، به خاطر همین که ما را متهم به اکستریمیسم و تروریسم و اینوی نکنن گفته ما در موضوع جهاد حتی صحبت نداریم.
گفته میشد بیشتری روحانیان تاجیک معلومات عالی دانشگاهی ندارند و طرح جدید قانون دین و سازمانهای دینی امامتی این گونه روحانیان را امکان ناپذیر میکند. در صورت پیشنهاد و تصویب شدن این طرح جدید از سوی پارلمان احتمال دارد که در این مساجد برای روحانیان مثل ایشان نوردین، ایشان علامه، ایشان عبدواجد، مخدوم اسماعیل، ایشان محموجان، حاجی میرزا و دیگران بسته شود. روحانیانی که در دانش و هم در وایزی به تاکید کارشناسان از بیشتری دامله‌های صاحب معلومات افضل‌ترند اما دیپلم ندارند، زیرا در ماده 16 این طرح قانون نوشته شده است که امامان مساجد پنج وقته و جامع شخصان انتخاب می‌شوند که معلومات عالی دینی دارند. با این وجود در مسجدی که ایشان نوردین امامتی میکند هر هفته روز جمعه مردمی زیاده از نواحی گرد و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و بعضن از ولایت سغد میآیند تا از موعظه های ایشان نوردین و ایشان محمودجان بهره بردارند، یا نمازگزاران به ناحیه ترسونزاده برای شنیدن موعظه ایشان علامه و به مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه برای شنیدن موعظه ملا عبدالرحیم میآیند. ظاهر دولت کارشناس تاجیک در امور مذهب روحانیت را یک جزء زندگی مردم میداند و میگوید که مردم با نظرداشت مسلمان بودن به سخنرانی روحانیان گوش میدهند، اما به تاکید ظاهر دولت بیان موعظه ها در مورد بالا بردن درک و دانش دینی جوانان مهم و مفید است
و مردم باید گوش دهند، چون ما در اول ذکر کردیم که یک جزء حیات مردم هست و سبب معروفیت پیدا کردن برخی از چهره های روحانی هم در همین هست، زیرا آنها با مسائل تکیه میکنند و با مسائل روشنی میاندازند که در خور اجتماع هستند.
با این همه در تاجیکستان حدوداً 8 روحانی معروف هستند که تقریباً هر هفته روز جمعه امر معروف خود را در سی دی، دی وی دی و اودیو کاست ها انتشار میکنند. نشریه سیاسی نگاه نیز در مطلبی در اواخر سال گذشته از جمله این 8 روحانی ایشان نوردین را بهترین روحانی و واعظ اعتراف و در ردیف او نام محموجان تورجانزاده، ملا عبدالرحیم، حاجی میرزا و دیگران را جای داده بود. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محتوای صحبت و موعظه های روحانیون سرشناس تاجیک تاریخ ثبت و نوارها نشر می شوند و حکومت تاجیکستان فروش آنها را در نقطه های فیته فروشی تحت نظارت شدید گرفته است.
اما امروز اهل شعر و ادب تاجیکستان 80مین سالگرد زادروز شاعر فقید اشور سفر را تجلیل کردند. در همایشی که در اتحاد نویسندگان جریان گرفت، غالبا دوستان و همصفان، هم قلمان و هم پیشگان این شاعر معروف که بیشترین آثار خود را در دهه‌های 80 و 90 قرن گذشته ایجاد کردند، گرد هم آمده بودند. همکاری ما سیاف میزراب چنین گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 6 می در تالار خرد اتحاد نویسندگان تاجیکستان اهل ذوق از 80مین سالگرد شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه رودکی خدا بیامرز اشور سفر جشن گرفت. در افتتاح جلسه مزبور مهمان بختی رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان گفت اشور سفر 1 می سال 1928 در دهه روبوتینگا که دشت جم تولد شده سالهای طولانی به حیث مدرس و ژورنالیست فعالیت کرد. نخستین مجموعه شاعر با نام ابتدای راه در سال 1964 به دست چاپ رسید و همین کتاب مؤلف را در سال 1967 عضو اتحاد نویسندگان SSSR سابق کرده بود. عاشور سفر مؤلف 15 مجموعه اشعار، داستان و دیوان و آثار منتخب است که معروفترین آنها خنده گلها، بزمی صداقت، گل مهتاب، داستان نوتمام، روز سیاه، پلادی جیزن یا میوه عمر و گلچین اشعار است که در مسکو و دوشنبه و تهران نشر شدند. با اطلاع خدای شریف، ادبیات شناسی معروف تاجیک، عاشور سفر شاعر است که در سرگاه استتیکای واقعنگاری تاجیک میستد.
شعر واقعیت شد. همین استتیکای واقعیت چیزی اساسی شد. اون شعر گذشته ما حالت روحانی شخص بود و وضع اجتماعی در وی بسیار کم است.
و اما عاشور سفر با اطلاع حاضرین با گروه چهره های سرشناس اهل ادب شامل است که محل نداشتند و در رشد ادبیات ملی سهیم بودند. گلنظر کلدی شاعر شناخته شده میگوید دوستی که میان قطبی کرام و عاشور سفر بود در ادبیات معاصر بلا قیاس است که در سالهای مهلک جنگ شهروندی به هم شعرنامه می نوشتند و متکای همدیگری در دو جانب یک وطنی پرکنده شده بودند. و اما عاشور سفر بیشتر در شعر طنز برانگیز دستی تمام داشت که تا هنوز اشعار هجوی او ورد زبان هاست و لطیفه های او محفل آرای جلسه هایند.
عاشور سفر سالهای در مکتب معلم بود و در امتحان به طلبه می پرسد که کانی گپ زن تو دوم را یکون کتاب خونده ای؟ طلبه می گوید گپی پاداری عاشور سفر گلی مهتابی عاشور سفر را خونده ام. بعد استاد با خنده می گوید که همین کتاب ها را خونده ای که بلا را نمی دانی.
استاد عاشور سفر در زندگانی خیلی با طبع بلند لطیف گفتاری میکرد که به گونه مشت از خیروار ما نیز تصمیم گرفتیم پاره از این خوش گفتاری را پیشکش شنونده کرده باشیم.
همراه شاعر بابا حاجی و نویسنده شاهین بایف اینجا آمدم در بالا تخت تخت زدم مولانا هستند، مولانا هستند، از بالای کت آوازش برآمد که ها چی گپ ماتم از شنبه مهمان آمادگی بسیار سوغات بسیار دارم قبول کنید. آوازش برآمد که اگر سوغات می داشتند خانه خدر نمی بردشان. انا هم تر بود دلی داده.
و اما عاشور سفر در شعر سنتی به ویژه تغزل و مرثیه دستی تمام داشت که به اطلاع ادب پروران این دو ژانر به افراد دست می دهند که دلی خیلی حساس و دردآشنا دارند. واقعا هم حادثات ملحقی سر ملت شده جنگ شهروندی استاد عاشور سفر را سرآغاز سکته قلب کرد که به اطلاع حاضرین اخیرا همین غم او را کشته بود. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
شرارت شکر آید دردی که درون دل ما جای گرفته است چنهار زمین وقت بهاران بدر آید.
و با یاد از عاشور و زندگی نامه عاشور سفر و تقدیم آهنگ به متن این شعری معروف نشیم امروزی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. من خیرامان بقازاده و همکارم فرهاد میلاد به شما روز و روزگاری خوش تمنا میکنیم.
گفتارهای نوبتی رادیو آزادی صبح فردا ساعت 6 به وقت دوشنبه تقدیم می شود. با برنامه های رادیو آزادی باشید.
گلاب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دین و خنده شبهای من هستی، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی. روشنگری شنگاری دو دیدی دو شنگاری دو دیدی دینای من هستی، گلاب سحرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی. روشنگری دو دیدی روشنگری دو شنگری دو دیده ای بینای من هستی، گلابی من، 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 گلابی من. در
پرچم من تو